أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لهم الفداء. دو طائفه روایت وجود دارد در باب عرض اخبار بر کتاب و کنار گذاشتن خبر مخالف. طائفه اولا طائفه است که تعابیری دارد که این تعابیر ظهور و بلکه ظهور بیان دارند در سقوط خبر از حجیت، و ما اینها رو میگیم اخبار تمییز الحجت عن لا حجه. خب تعابیری که در اینجا هست باطلون، زخرفون، لم نقله، این که این باید به دیوار کوبیده بشود، عرض الحائط، تعابیر از این قبیل در اینها آمده است. خب درباره این طائفه ما قرینه قطعیه داریم بر این که مراد جدی ائمه علیهم السلام از مخالفت با کتاب این تباین کلیه. در حقیقت ما میخوایم بگیم که کلمه مخالفت هر نوع مخالفتی رو در بر میگیرد، اما اونی که تو این دسته از روایات مد نظر هست و مراد هست این تباین کلی است. به نوعی با اون قرینه قطعیه میخوایم تقیید بزنیم مخالفت با کتاب را در این دسته از اخبار. و اون قرینه قطعیه چیست؟ اون قرینه قطعیه عبارت است از صدور قطعی مخصصات فراوانی از ائمه علیهم السلام برای آیات قرآن کریم. البته واضح است که وقتی مخصصات میگیم اهم از مقیدات است دیگه، مخصصات و مقیدات فراوانی از اهل بیت علیهم السلام صادر شده است که اینها ارسون خواهدتون که تخصیص میزنن آیات قرآن رو، تغییر میزنن آیات قرآن رو. صدور این حجم بالا از مخصصات و مقیدات که صدورشون قطعی هستش، این نشان میدهد که پس همون اهل بیتی که این مخصصات و مقیدات بیان کردن و همون اهل بیت میگن مخالف خبر مخالف قرآن رو کنار بگذارید، پس مرادشون این مخالفت نبوده، چون این اون نیست که اونها مد نظرشونه، پس مرادش تباین کلیه. پس ما بگیم که قرینه قطعیه صدور مخصصات کثیره و مقیدات کثیره من قبل ائمه المعصومین، من قبل الائمه علیهم السلام، بر این که اونی که فرمودن ما خالف قول ربنا لم نقله، یعنی مخالفت به تباین کلی. این دسته اولا، دسته اول و طائفه اولا. اما درباره طائفه ثانیه، خب درباره اینها چطور؟ ما میگیم در طائفه ثانیه قرینه‌ای داریم بر این که مخالفت از نوع تباین کلی که رأساً ولو بدون معارضه موجب سقوط از حجیت شود نیست. قرینه داریم. چرا؟ برای اینکه مفروض این است که اگر رقیب و معارضی در بین نباشد این خبر حجته. یعنی اگر راوی اینو نمی پرسید، خب که مثلا فرض فرمایید که حالا تعبیر این اصلاح بکنم، اگر این تعارض نبود میشد به خبرین عمل کرد، میشد به خبر عمل کرد، اما چون تعارض شده و نمیتوند هر دوش عمل بکند، جمع بکند بینشون، میگه چه کار کنم؟ میگه خیلی خوب، پس به مخالف قرآن عمل نکن، به موافق عمل بکن. پس نشون میده اگر معارضه در کار نبود میشد به این خبر عمل کرد. از تعدادی از روایات باب این مطلب استفاده میشود که اگر معارضه در کار نبود میشد به خبر مخالف قرآن عمل کرد. خب اون چه خبر مخالف قرآنی است که میشه بهش عمل کرد؟ اون خبر مخالف قرآنی که طبیعتا تباین کلی نداشته باشد. این بیانی است که تقریبا میشود گفت از کلمات آیان استفاده میشه. حالا ما یه مقداری حالا تقریر کردیم و نکاتی اضافه کردیم، اما اصلش از کلمات بزرگان به ویژه مرحوم امام و دیگران استفاده میشود این مطلب که ما به این شکل بیان بکنیم. حالا چه مرحوم امام چه تلامذه ایشون این نکات رو داره. اما اگر ما بخوایم خودمون یه جمع بندی انجام بدهیم، در این جمع بندی این طور عرض خواهیم کرد. ما عرض میکنیم که مخالفت با کتاب، همچنان که تا الان بارها هم تکرار کردیم، این بر اساس دو طائفه روایاتی گذراندیم، دو حالت براش قابل فرض است. حالت اولا مخالفتی است که موجب سقوط از حجیت است، یعنی همون که عرض کردیم لتمییز الحجت عن لا حجه، و در این حالت ما کاری به معارضه یا عدم معارضه نداریم، مطلق است. چه معارضه ای در کار باشد چه معارضه ای در کار نباشد، این موجب تمییز حجت از لا حجت است، یعنی برای مشخص کردن حجت است، تعیین الحجه است به نحو مطلق. خب در اینجا دو تا ملاک می توانیم مطرح بکنیم. یک، همانی است که عرض شد از کلمات آخوند خراسانی براتون خوندیم، در کلمات نائینی علیه الرحمه بودش، مرحوم امام هم اشاره فرمودن، دیگران هم اشاره فرمودن، و اون عبارت است از تباین کلی. پس یک، تباین کلی. مراد از تباین کلی چه حالتی است، چه صورتی است؟ صورتی است که نتوان میان عرض محضر مبارکتون که قرآن کریم و این خبر جمع عرفی انجام داد، یعنی از آیه قرآن و این خبر از قبیل عام و خاص و سایر مجاری و موارد اعمال قواعد جمع عرفی نباشند. جمع عرفی یعنی قاعده الجمع مهما امکن اولا من الطرح، که گفتیم این در واقع الجمع العرفی، الجمع العرفی مهما امکن اولا من الطرح هستش، این قاعده شامل حال اینها نشه، نتونیم بینشون جمع بکنیم. پس یک، التباین الکلی. اما ثانی، حالت دوم این هست که تباین کلی میان آیه و خبر وجود ندارد، ولی آیه قرآن نص یا اقوا ظهورن باشد. آیه قرآن نص در معنای خودش هست، آیه قرآن اقوا ظهورنه. خب عنایت بفرمایید، در اینجا چون میگیم تباین کلی نباشد، پس اون حالات دیگر رو باید فرض بکنیم. تساوی هم که نمیتونه باشه، چون تساوی باشه خب پس موافقت 100% دیگه بگم بحثی ندارد که، پس میگن همون خصوص مطلق و خصوص منوش اینا میموند دیگه، واضح هست دیگه. خیلی خوب، اینا هم بگیم محل اعمال قواعد جمع عرفی باشد، البته در اون خصوص منوشش فیه ما فی هست اشکالی هست، اما حالا بگیم لاقل بعضی از موارد جمع عرفی مثل حکومت در اونجا ما کاری نداریم، نسبت سنجی نمی کنیم که رابطه اون خصوص مطلقه یا من بچه، کاری به این نداریم، بگیم پس بالاخره در قواعد جمع عرفی مواردی هم هستش که شامل اون خصوص من بچه هم بشود. خیلی خوب، عنایت هم بفرمایید که سر بحث گم نشه. سر بحث کی بود آجا؟ منم که چه روزی درس رو شروع کردیم، امروز جلسه چندمی است که داریم تعارض الادله رو میخونیم، ولی خب حداقل بله حداقلش یه تعدادی هست اصلا، چون که سر بحث یعنی میگفتش که آقا ما همین دیروز یادمون نمیاد بحث چی بوده، چای سر بحث من 60 جلسه قبل 70 جلسه قبل چی گفتید، ما چه میدونیم چی گفتید. حالا من الان عرض می‌کنم خدمتتون سر بحث این بود که ما فعلا تا نه اون سر بذاریم بریم جلوتر ازتون که بله 59 تا قبل از بحثتون که در تقدیر ما اون اوائل بحث اون اشاره کردیم اوائل بهتره به افق به احتیاط، اوائل بحث اشاره کرده بودیم که ما دو تا حالت برای تعارض مستقر میتونیم در نظر بگیریم، یک تباین کلی، دو عموم خصوص من وجه. گفتیم عموم خصوص من وجه آخرش اشاره خواهیم کرد، دقت میکنید چه عرض کنم، یعنی ما هنوز به آخرش نرسیدیم، من نمیدونم برسیم یا نه، ولی بخوام اون آخرشه، هرچند که ما الان در فضای تباین داریم بحث میکنیم، فضای بحث فضای بحث ها تباینی هستش. خیلی خب حالا اینو گفتم تو ذهن باشه برگردیم. خب پس شاخص اول تباین کلی بود که عرض کردم مستفاد از کلمات بزرگان و اعظم بود، به ویژه معاصرین ما که روی موضوع خیلی تاکید دارن. شاخص دوم این است که تباین کلی نیست، تباین کلی نیست، یعنی اون خصوص مطلق یا حالا بگید اون خصوص من وجه امثال ذلک هستش، ولی آیه قرآن نص او اقوا ظهورن باشد. مثلا آیه قرآن چون میخواییم تباین کلی نباشد دیگه، باید جوری فرض بکنیم که آیه عام باشد و خبر خاص باشه، یعنی یه جوری باشد که شما فکر کنید میشود با آیه میشود با خبر آیه را تخصیص داد، اما آیه قرآن نص در عمومیت و تعمیم باشه و عمومیت و شمول نسبت به همه افراد به صورت قطعی از آیه قرآن استفاده بشه، ولی خبر واحد ظهور در خاص داشته باشد. ما میگیم وقتی آیه قرآن به نصوصیه به صراحه تدل على العموم و شمول و الاستيعاب بالنصوصيه، طبیعتا اون حدیث نمیتونه این تخصیص بزنه. حالا اینکه به نصوصیت چطور میشه یه آیه به نصوصیت دلالت بر عموم بکنه، حالا یه وقتی دیگه بریم ببینیم که از ادوات چطور استفاده کرده، چون شما میگه آقا همون ادوات عموم هم کردش اون همه ظهور در عمومیت داشت نقص نبود، خیلی خوب حسن قرائنی داشته باشن، قرائن داشته باشه، ما از اون قرائن چند تا تاکید مختلف هست که گفته آقا ان بر تاکید از اون حالا برای قرائن متعددی در کار باشن، مثلا 4 5 تا انی هم مثلا گفته باشه افسوختو که حالا قرائن متعددی در آیه باشد و ما از اون قرائن کشف بکنیم که دیگه نص در معنا هستش، یعنی اگه به عرف ارائه کنیم بگن قطعا همین معناست، حتما عموم و شموله، اصطلاحا میگیم این لسانش آبی از تخصیصه، این دیگه تخصیص بردار چی نیست. خب در همین مواردی خب پس ما این دو تا شاخص رو عرض کردیم برای مخالفتی که موجب سقوط از حجیت بشود، یک تباین کلی، دو اینکه آیه نص یا اقوا ظهورن باشد. خب اما بریم سراغ قسم ثانی، یعنی مخالفت با کتابی که صرفا موجب ترجیح عند التعارض باشه، موجب ترجیح عند التعارض، یعنی ترجیح الحجت علی الحجه، در اینجا چطور؟ طبیعتاً به عکس اوست، یعنی ارسون خاطرتون که ما میگیم لولا المعارضه، لولا المعارضه جمع عرفی میان حدیث و آیه ممکن باشد، اگر معارضه‌ای در بین نبود ما بین آیه و حدیث جمع میکردیم. چجوری آقا؟ به این صورت که یا ظهور آیه بر ظهور خبر مقدم میشد، اینم ممکن است، همش تو ذهنتون نیاد که مثلا ما فقط با اخبار آیاتو تخصیص میذاریم، برعکسش هم هست، برعکسش هم داریم که آیه خاص بیان کرده باشد در خبری به شکل عام بیان شده باشد، مثلا اینم میشود، مانعی نداره. حالا گرچه معمولا به عکس قبول دارم، معمولا عهد عکسش هست، اما اصلش محال نیست و منتفی نیست این مطلب. عرضم خواهدتون که به هر تقدیر یا ظهور آیه بر ظهور خبر مقدم بشه، آیه خاص خبر عامه، آیه مقیده حالا هر دوش گفتیم درسته، خبر عرضم خواهدتون که تلقه و هاکذا، مثلا آیه مثلا به هر دفعه که به این شکلی قابل جمع هست، عرضم خواهدتون که، و یا بالعکس
ظهور خبر بر آیه مقدم بشود. خب شاید تو ذهنتون بیاد که یکی از موارد اعمال جمع عرفی این بود که یه موردی از مورد دیگر اقوا ظهورن باشد مثلا. خب پس اینجا اینم شامل میشه دیگه، بگیم آیه اقوا ظهورن باشد از خبر و از این جهت مقدم می شود. چطور ما اینو تو مورد قبلی ذکر کردیم نه اینجا؟ این به دلیل این هست که به هر حال آیه سندن قطعیه، چون سندن قطعیه ظهورش هم که یا نص یا اقوا هست، اصلا اون خبر ظنی و سند و ظنی و دلاله زورش به این نمی رسه، نمی تواند این کار رو انجام بده. اگر در ذکر شریفتون باشد و در ذهن مبارکتون باشد، ما وضعیت متعارضه این رو از حیث اصل تعارض و جریان قاعده الجمع مهما امکن اولا من الطرح بررسی کردیم. ابتداعا شش حالت رو ذکر کردیم، بعدم یه حالت هفتمی هم بهش اضافه کردیم. اون حالاتش رو من اگر سریع مرور بکنم برای تو که وقت گرفته نشود، حالت اولا این بود که یکونو کلاهما مقطوع السند و الدلاله، هر دو قطعی و سند قطعی و دلاله، دو تا آیه قرآن است محاله. بله حالا دو تا خبر متواتر، یه خبر متواتر با یه آیه قرآن که گفتیم این صورت فی حد نفسها مستحیل هست، اصلا رخ نمیده. خیلی خوب، صورت دوم احدهما مقطوع السند و الدلاله، یکیشون مقطوع السند و الدلاله باشد، که مثالش گفتیم آیه قرآنی که نص در معنا باشد، هم سندش قطعیه و هم دلالتش قطعیه. عرض کردیم دلالت قطعی، دلیل قطعی دلیل دیگر رو تکذیب میکنه، ولی دلیل مقابلش که ظنیه نمیتونه دلیل قطعی رو تکذیب بکنه و صدور اون رو زیر سوال ببره، لذا تکاذب و تعارضی رخ نمیده، اصلا رخ نمیده، بلکه اون بنده خدا مقابلیه میفته، اصلا زورش به این چه آقا نمیرسه. سومین حالت، پس این دومین حالتش اینجا کاربرد داشت برای ما. سومین حالت کلاهما مبنون سنده و مقطوع دلاله، هر دوشون مبنون سندن اما دلالتشون قطعیه، مثل دو تا خبر واحدی که نص در معنا باشن. چهارمین حالت کلاهما مقطوع سند و مبنون دلاله، مثل آیتین قرآنیتین یا روایتین متواترین، مثلا خبرین متواترین یا خبرینی که محفوفین بالقرائن موجب یقین باشن، یا همچین حالتی که مقطوع السند هستن اما دلالتشون ظنی باشد. پنجمین حالت احدهما مبنون السند و مقطوع الدلاله و الاخر بالعکس، یکیشون مبنون السند و مقطوع الدلاله هستش، خبر واحدی که دلالت قطعی دارد نص در معنا هست، دیگری آیه قرآنی که ظهور دارد. خب ای یکون مقطوع السند، بله و بالعکس، و بالعکس چه؟ ای یکون مقطوع السند و مبنون الدلاله، برعکس اینطور باشد. پس یکی سندش قطعیه عرض محضر مبارکتون که دلالتش ظنیه، دیگری سندش ظنیه اما دلالتش قطعی هستش. اینجا هم گفتیم باز مثل هم آیه قرآن، آیه قرآنی که سند قطعی دارد اما ظهور در معنا داشته باشد، مقابلش روایتی که سندش قطعی نیست بر اساس همون سیره عقلا و اینها و حجتش ثابت شده است، به هر طریق یه حجت اعتبار شرعی هست، مثلا بگیم به این بیان بگیم، خب سندش قطعی نیست و علم وجدانی به اون معنا نداشته باشیم، عرض محضر مبارکتون که لکن دلالت این خبر اقوای از دلالت آیه باشد. ما اینجا میگیم الجمع مهما امکن اولا من الطرح، البته یه ویژگی گفتیم که نکته و خصوصیتی داشته باشد که با اون نکته و خصوصیت بشود مثلا آیه رو تخصیص صد و عرض محضرتون که به این بیان. ششمین حالتش هم این بود که کلاهما مبنون سند و دلاله، که خب این دیگه خیلی رایج هست، بین اخبار اتفاق میفته. و هفتمین موردی که عرض کردیم، که البته این هفتمین مورد رو میشه از ملحقات مورد پنجم هم در نظر گرفت، ولی به هر تقدیر این است که احدهما مقطوع السند و مظنون الدلاله، مثل آیه قرآن، و الاخر مظنون السند و الدلاله، مثل یه خبری که ظهور در یه معنای دارد. خب ولیکن ظهور الثانی اقوا من الاول، ظهور دومیه، ظهور دومی که متن و سند هست اقوا من الاول. عبد دلیل الثانی مشتمل على نکته و خصوصیت توجب تقدمه على الاول، نکته و خصوصیت دارد که موجب تقدمش بر اولی میشه. مثال هم زدیم که مثل یک آیه قرآن یا خبر متواتر یا خبر محفوف به قرائن موجب یقین که ظهور داشته باشد و از اون طرف یه خبر واحد ثقه که اون هم ظاهر باشد اما اون خبر واحد ظهورش اقوا باشد از اولی. البته عرض کنیم این میتونه از ملحقات مورد پنجم هم قرار بگیرد که اینجا ما توی این بحث امروزمون اینو یک کاسه کردیم. از اون خاطر که در مجموع اینا میخوام بگم همون مواردی قبلا گفتیم اینا در واقع ذیل اونها در میاد، ذیل همون مواردی که سابقا اشاره کرده بودیم این در میاد. به هر حال خلاصه کلام این که پس مخالفت با کتاب که صرفا موجب ترجیح عند التعارض بشود در جایی است که نه تباین کلی وجود دارد و نه آیه قرآن نص یا اقوا ظهورا است. اگر نه تباین کلی وجود داشت و نه اینکه آیه قرآن نص یا اقوا ظهورا باشد در این صورت ما میگیم که این از قبیل مخالفت با کتابی است که میشود ارسان خاطرتون که عند التعارض برای ترجیح احد الخبرین علی الاخر ازش استفاده کرد. طبیعتا اون خبری که محضر مبارکتون که یه همچین مخالفتی داشته باشد یعنی چی؟ یعنی ظهور اقوا از ظهور آیه دارد، ظهورش در خاص است، آیه در عامه ولی آیه نص در عمومیت نیست، قابل تخصیص دارد. این خبر فی حد نفسه می تواند آیه قرآن رو تخصیص بزنه، تقیید بزنه و بر آیه قرآن مقدم بشود، الا انه که چون خبری آمده است که معارض اوست و اون خبر حتی همین قدر مخالفت با قرآن هم نداره، آپشنش بیشتر هست، اصلا خاطرتون که همین قدم که من خیلی تسلیم ترم، خیلی کوتاه میام، اینم ندارم. خیلی خوب، وقتی این طور شد یه خبری است که تسلیم محضه، بگه اصلا من همین قدم مخالفتم با قرآن نمی کنم. در اینجا به نوعی انقلاب نسبت رخ میده، اما نه انقلاب نگید به ما بد نگاه نکنید، نگه شما تو اینقدر صرف انقلاب نسبت رد کردید حالا چطور شد برای ملتزم شد، نه اون انقلاب نسبت که آقای میگن اون انقلابشون با انقلاب ما فرق میکنه، ما یه انقلاب دیگه ای داریم. اصلا خاطرتون که بله به هر تقدیر یه کشوری رفته بودیم، بعد جمعی از علمای اهل سنت دور ما رو گرفتن، یه جلسه ای برای ما گرفتن، باهاشون سخنرانی کردیم و بعد یه آدم همچین شیطانی هم بینشون وجود داشت که با دستگاه امنیتی اونجا کاملا هماهنگ بود فرانو و این می‌خواست که از زیر زبون ما حرف بکشد و موجبات گرفتاری ما رو فراهم کنه، چون ما روحانی شیعه اونجا رفته بودیم دیگه. اصلا خاطرتون که بعد چی ما دیدیم یه دفعه میخوام اول من صحبت کردم، صحبت من که تمام شد دیدیم که یه دفعه این شروع کرد به صحبت کردن که حکومت ما فاسده، ظالمه، چنینه، چنانه، ما میخوایم علیه این قیام کنیم. از این حرفا به گروه خون اینا نمیخورد، حکومت ما ظالمه، فاسده، اصلا نمیفهمدن یعنی چی، کاملا همراه بودن، هیچ مشکل نداشتن، جرأت نمیکرد کسی همچی حرف بزنه، اینقدر با جرأت و با هیچ ترسی نداشت از این حرفا و خیلی کاملا میگم قیاسات ها معها کاملا واضح بود که این آدم میخواد از زیر زبون من این چیز بکشه بیرون. از اون خنده دارتر این که اوج گرفت، گفت که ما این مثلا همین انرژی هسته‌ای و بمب اتمی و فلان شما ما منتقل بکنید و ما چه کارس بکنید، مرد ستو میخواد حکومت رو سرنگون کنید، بمب اتمی لازم نداری که خدا، خیلی دیگه بند خدا اوج گرفته بود دیگه فلان. خوب که صحبتش تموم شد گفتم که نه نه, نه. اصلا جای رولوشن و جای انقلاب نیست اینجا، انقلابی که شما نیاز دارید انقلاب معنویه. خب یعنی چی؟ گفتم بیایید در خودتون انقلاب کنید. زدیم به انقلاب معنوی، رفت درس اخلاق شد، هر بحثی که ما باید در خودمون انقلاب کنیم. گفت نه انقلاب علیه حکومت، گفتم نه نه اصلا صحبتش نکنید، فقط انقلاب درونی و باطنی ما نیاز به این داریم. گفتم فکر نکنید من به خود میگم من مرحوم امام خمینی هم ایشون اول انقلاب درونی انجام، برو تو انقلاب درونی، هر بحثی که هیچ چیز تبدیل به درس اخلاق شد و نشد بنده خدا نکته از ما بگیره. مثلا انقلاب ما با انقلاب اونا فرق میکند، اینو گفتم که بدانید ما انقلاب با مرحوم نائینی فرق میکند. حالا بچه شیه بچه نست اون انقلاب نسبتی که اونا میفرماین اون یه قاعده کلیه ایست در همه جا جاری هست، با عنوان یک مصطلح در آمده، انقلاب نسبتی که ایشون میفرمان الان دیگه تقریبا به عنوان مصطلحی در بین اهل فن و در بین اصول این در آمده است که میگن انقلاب نسبت، ذهنشون به اونجا میرد. اما اینی که ما داریم میگیم نه، خود انقلاب نسبتی سالا نسبتی تغییر کرد، نه به اون شکلی مرحوم نائینی میگد و در اون چارچوبی که ایشون میگد، حقیقت انقلاب نسبت اینجا رخ میده. چجور رخ میده؟ خوب نهایت بفرمایید. اول اینطور بود که آیه قرآن عام بود، این خبر واحد خاص بود، خاص بر عام مقدم میشه، میتونه اون رو تخصیص بزنه. حالا یه بازیگر سومی وارد صحنه شد، اون کدومه؟ اون یه خبر دیگری است که او میاد این معادله رو خراب میکنه، او میاد و موافقت میکنه با قرآن کریم. این حدیث با این آیه با هم میتونستن آشتی بکنن، مشکلی نداشتن، با هم کنار میوادن. این خبر دوم که آمد خراب کرد به سره، نه که برای که تو مطلب تو ذهنمون بیاد عرض کنم، این معادله رو به هم ریخت. خب این میگه من همینقدر مخالفتم ندارم، لذا این حدیث را از مخالف قابل جمع به آیه تبدیل کرد به مخالفت، به مخالفی که دیگه حالا باید سقوط بکند، دیگه نمیتونه تحمل بکنه. چرا؟ چون حدیثی در مقابلش قرار گرفته است، اون حدیث موافق با قرآن کریم هستش. مطلب واضح شد آقا به این بیان. ار محضر مبارکتون که ما بگیم در یه همچین جاهایی مخالفت از قبیل مخالفتی است که موجب ترجیح اند تعارض می شود. خب حالا یه مطالب دیگری هم اینجا احیانا وجود دارد که بخوایم عرض بکنیم. من یکی از این نکات رو عرض بکنم که بله، شهید صدر علیه الرحمه در این تقریرات که ازشون چاپ شده از جلد هفتم صفحه 357 یه نکته ای دارن، می فرمان که بله بله، الموافقه و المخالفه مع الكتاب فيرجح ما موافق الكتاب على ما خالفه و مقتضاه الاقتصار في الترجيح على خصوص ما اذا كان احد الخبرين موافقا مع الكتاب والاخر مخالفا له. یه دو تا خبر به این حالت داشته باشن، یکیش موافق باشد یکیش مخالف باشد. خب موافق باشد یعنی چی؟ یعنی همون حرفی رو بزنه که قرآن گفته، همون حرفی رو بگه که قرآن گفته. مخالف هم چجور باشد؟ نه غیر از حرف قرآن رو مطرح کرده باشد، فقط این حالت رو بگیره. اما اگر نه اینطور باشد که یکی مخالف قرآنه، یعنی خلاف آنچه به قرآن گفته رو مطرح کرده، خبر دیگر اصلا چیزی گفته که تو قرآن هم نیست، یعنی قرآن این مطلب ندارد اصلا، یه همچین مطلبی بیان شیاقا نکره. یا تو میاد بحث موافقت و عدم مخالفت که عرض میکردیم دیگه، همون حرفا دوباره تکرار میشه. عرض خواهدتون که ایشون میفرمان که بله، و مقتضاه و مقتضای این مطلب این است که الاقتصار فی الترجیح على خصوص ما اذا کان احد الخبرین موافقا مع الكتاب والآخر مخالفا له فلا یکفی مجرد مخالفت احدهما للکتاب فی ترجیح الاخر علیه، این کفایت نمی کند، کفایت نمی کند صرف مخالفت یکی از این دو با کتاب در ترجیح دیگری بر آن. حالا باز من که به ذهنم بیاد، امروز خیلی خاطره بویی شد، عرض منظرتون که قبل از انقلاب بحثی مطرح بوده بین انقلابیون که آقا ما بگیم که هر کس مخالف شاهه موافق ما، یعنی با ما همراهه. بعد از انقلاب میگفتن نه، صرف مخالفت با شاه مهم نیست، مهم اسلامی بودنم هست. لذا این خودش یه مبنای انشعابی شده بوده، گروه هایی که میگفتن ما میتونیم با گروه های غیر اسلامی هم همکاری بکنیم چون هدف مشترک داریم، میگیم اسم شاه رو بزنیم. گروه های دیگه میگفتن نه نمیتونیم. این بعد از انقلاب استمرار پیدا کرد دیگه، تو بحث انتخابات هم اینا مطرح شد و بحث وحدت و عدم وحدت اینا هم بحث بالا گرفت دیگه. حالا میخوام بگم تو ذهنمون بیاد اینا بحث عرفیه، این بحثه که تو روزمره زندگی ما هم بحثا چی مطرح هست. ما بگیم صرف این که این مخالف قرآن نیست کافی نیست، این باید موافق هم باشه، یعنی او فقط این که جنبه سلبی نداره مهم نیست، جنبه ایجابیش هم ما چی آقا میخواهیم، این تیکر میخواهیم، یعنی باید هماهنگ باشد با قرآن کریم به این بیان. خب پس ما بگیم که فلا یکی مجرد مخالفت احد اعمال کتاب فی ترجیح الاخر. اللهم ایشون دست دعا برداشن، اللهم الا ان یستظهر کفایت ذلک به تعدی و الفهم العرفی به دعوا. ادعا چی باشد؟ این باشد که ان مناسبات الحکم والموضوع العرفیه فی باب جعل الحجیت و الطریقیه تقتضی ایکون المیزان و فی ترجیح ایکون المیزان و فی ترجیح عدم المخالفت مع الکتاب الکریم لوضوح عدم مجیع جمیع تفاصیل و جزئیات الاحکام الشرعیت فیه. ما بینیم آقای قرینه ای داریم واضح هست همه جزئیات و تفاصیل که در قرآن نیامده، پس ما بگیم که خبری که موافق قرآن باشد خبری باشد که حتما تو قرآن این مطلب آمده باشه. خب بسیاری از جزئیات و تفاصیل نیامده، حتی تحت عمومات قرآنی هم قرار نمیگیره. اینی که مثلا فرض فرمایید که من در شک بین 3 و 4 فبن علی الاکثر، خب از کجای قرآن میخوام استفاده بکنم؟ ها قرآن میگه اکثرهم لا یعقلون. حالا ما را این فبن علی الاکثر رو من از کجای قرآن استفاده بکنم؟ دقت میکنید یه جزئیاتی است که آمده تو روایات آمده، تو اصلا قرآن نیست، یعنی حتی تحت عمومات قرآن هم در نمیاد. دقیقا داشته جبت به قرآن ندارد، یه چیز جدایی دارد میگن، یه مطلب جداگانهی دارد میگن تو قرآن اصلا چی آقا نیامده و بیان چی نشده است. خیلی خوب، ما میدانیم که همه جزئیات و تفاصیل در قرآن کریم نیامده، لذا بگیم آقا ازباب مناسبات عرفی میان حکم و موضوع که در باب جعل حجت و طریقیت برای مثلا اخبار وجود دارد، این بگیم این مناسبات عرفی حکم و موضوع اقتضا دارد که میزان و معیار در ترجیح احد الخبرین علی الاخر این باشد که مخالف کتاب نباشد، هم که مخالف نباشد کفایت میکنه، یعنی به نوعی ایشون خواستن یه ظهور عرفی درست بکنن براش، یه ظهور عرفی درست بکنن از ما مناسبات حکم موضوع، مثلا یه همچی چیز درست بکنن، بگن که آقا اینو ما اگر به عرف القا بکنیم و البته عرف خبر داشته باشد، عرف اطلاع از این حکم موضوع داشته باشد، چون ببینید برای تشخیص مناسبات عرف باید بداند. ببینید بنده الان میگم که مثال بارها تکرار کردم، به پسرم میگم پاشو برو، مثلا پسرم پاشو برو ماشینو بذار تو مثلا پارکینگ، خیلی خوب، بعد دو تا پسر دارم، خب یه پسرم مثلا 1.5 سال، یک پسرم مثلا 25 سالشه، خب فرق اختلافش اینقدر زیاده، این اواخر مثلا باز مرتبه فعالیتی رو آغاز کرده بودم، عرض مثلا مبارک هستین که خیلی خوب، خب این اختلافش اینقدر زیاده، خب به تناسب این عرفیه، به تناسب حکم موضوع نشون میده این امر من به اون پسر 25 سالم میخوره، نه پسر مثلا 2 سالم به اون نمیخوره، دقت میکنین؟ اما این تناسب حکم موضوع که عرفی هم هست اینو کی میفهمه؟ کسی که بداند پسر دوم من مثلا 2 سالشه، اما کسی که ندانه چی میگه؟ میگه آقا تو پسر داره دیگه، حتما به هر کون که رفع این کار انجام بدن، خب یعنی میخوام بگم اینو باید بداند. لذا اینجا اگر به عرف القا بشه، اگر به عرف این نکات القا بشه که قصه اینه، ماجرا اینه، قرآن کریم همه جزئیات و تفاصیل رو نگفته، علارغمی که همه جزئیات و تفاصیل رو نگفته و الا ما شاء الله جزئیات و تفاصیل در روایات آمده است، خب الا ما شاء الله وجود دارد، فلذا او میگه پس اگر اینطوره پس مراد اهل بیتم از موافقت همون عدم المخالفه هستش. اینم حالا یه نکته ای که ایشون اینجا بیان فرمودن و خواستیم عرض بکنیم، میفرمایند که فیکون المراد من الموافقه، بله عدم المخالفه، بله عدم المخالفه، مراد از موافقت همون عدم مخالفت باشد، که همون بیان است که ما هم داشتیم، حالا ایشون با یک شکل دیگه این مطلب رو گفتن. خب یه نکته من اینجا اضافه کنم، حالا تا فرصت داریم این جمع جور بشه دیگه، بحث مخالفت و موافقت با قرآن دیگه امروز ان شاء الله تمومش بکنیم که جلسه بعد دیگه وارد بحث عامه بشیم، مخالفت با عامه و عدم مخالفت با عامه. عرض محضر مبارکتون که یه نکته دیگه عرض بکنم و اون این که خب ما اینجا چی گفتیم؟ ما اینجا گفتیم که تباین کلی که بزرگان فرمودن کفایت نمی کنه. ببینید شاخصی که از کلمات بزرگان استفاده شد، کلمات آخوند خراسانی بود، میرزای نائینی، مرحوم امام، دیگران، همش رفته بودن به تباین کلی. خب ما یه شاخص دیگه هم اینجا اضافه کردیم و اون چی بود آقا؟ گفتیم نصوصیت و قوت ظهور، اینم اقوائیت ظهور، اینم بعد من مد نظر قرار بگیرد. ببینید قبلا هم ما به این نکته اشاره کرده بودیم، قبلا هم اشاره کرده بودیم که نمی شود اینجا بحث موافقت و مخالفت با نص قرآن مطرح باشد. چرا؟ به جهت اینکه در برخی از این روایات از جمله مقبول عمر بن حنظله فرض کرده است که هر دو خبر موافق قرآنند و با وجود این با هم دیگه مخالفت دارن و تعارض دارن. اگر دو تا خبری که با هم تعارض دارن هر دو موافق قرآن باشن و موافقت به معنای موافقت با نص قرآن باشد، دقت می‌کنم چه عرض می‌کنم، نتیجه این می‌شود که پس ما باید دو نص متعارض تو خود قرآن داشته باشیم. دو نص متعارض باید تو خود قرآن باشد، چون این موافق با نصه، اونم مخالف با نصه، اونم موافق با نصه، هر دوشون موافق با نص قرآنی هستن ولی در این حال خودشون با هم دیگه مخالفت دارن. پس نشون بده دو تا نص مخالف هم دیگه باید توی قرآن کریم وجود داشته باشد. اینم میشود که حالا یک شاهدی بگیریم. یه نکته دیگه هم هست اینجا و اون این که حالا این بر کلیت بحثمون هست و اون هستش که ما بگیم که حالا ما این که عرض میکنیم که مخالفت با کتاب قرآن، مخالفت با کتاب و مخالفت با قرآن کریم به این شکل جمع بکنیم بین ادله طائفه اولا و طائفه ثانیه، طائفه اولا رو بگیم مخالفت با نص است علاوه بر تباین کلی که ذکر کردیم و طائفه ثانیه رو بگیم که نه مخالفت با نص نیست، البته تباین کلی هم نیستش. یکی دیگرش اون نکته ایست که در خبر حسن ابن جهم آمده بود که فَإِنْ كَانَ يَشْبَهُهُمَا فَهُوَ مِنَّا، فَإِنْ كَانَ يَشْبَهُهُمَا فَهُوَ مِنَّا. ما بگیم اون که میگه که شبیهش باشه، شبیه باشه، این شباهت ظهور در ظهور داره، شباهت ظهور در ظهور دارد. ها نمیگه عیناً یشبههما، شبیهش باشه، این تعبیر هم ظهور در ظهور دارد نه ظهور در نص. عیناً نمیگه همون باشد، میگه شبیهش باشد، این از ما هستش. یه نکته دیگه هم که آخر نکته باشد که یه روایت، این نکته بعد از آخره عرضم خاطر، یه نکته دیگه هم هست اون این که حالا این خروج در از مطلب هست اون تا اشاره بکنیم. این روایت شما شاهدی از قرآن داشته باشد. خب شاهدی از قرآن اگر گفتیم اونجا دیگه به نظر میاد که باید که یا آیه ای از قرآن باشد داله بر این مطلب، ولیکن اون روایتی که حالا دیگه بحثو نمیخوام چون وقت گذشته، اون روایتی که بحث شاهدی از قرآن رو مطرح میکند به نظر میاد اون روایت هم ظهور داشته باشد در تمییز الحجه عن الله حجه مثلا به اون موارد بخورد. حالا دیگه فرصت نیست وقتشو بخونیم، خودتون نگاه بکنید، اگر باز مطلبی بود سوالی بود جلسه بعد بفرمایید توضیح بیشتر عرض بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.